کوچیک داریم با قدرت‌های کم و پر از دعوا و مرافعه و بگو مگو و کار به روزنامه‌ها میکشه، به رئیس جمهور میکشه، به معاون اول میکشه، ولی مردم چیزی نصیبشون نمیشه.
نه دقیقا همینجوره. آقای دکتر قزنفری سپاسگزارم چون فرصت برنامه کوتاه ما بخش پایانی صحبت آقای مهندس لاهوتی هم بشنویم. خواهش میکنم. مهندس لاهوتی در خدمتتون هستم. به نظر شما بزرگترین استدلال یا بزرگترین دلیل دولت برای این تفکیک چیه؟ چون دولت هم اگر باهاش صحبت کنیم یا حاضر بشن دولتی یا بیان و مصاحبه بکنن احتمالاً دلایلی داره.
ببینید ما این موضوع به اندازه کافی بحث کردیم. سه بار اومد تو مجلس. من به شدت به عنوان مخالف صحبت کردیم. راه حل بزرگ کردن دولت نیست. نکته درستی را آقای قزنفری فرمودن. خب الان به فرض ما موافقت کردیم و در این دو تا وزارت خونه، دو سال دیگه دولت نمیتونه اینا رو تفکیک بکنه تا جای آدم ها رو مشخص بکنه تا آقای دکتر ببینید عنایت بفرمایید. سفری اخیراً جناب آقای دکتر لاریجانی داشتن به ژاپن. خب بعد گزارش سفری که داشتن، ژاپن با 123 میلیون جمعیت با 500 هزار نفر نیروی دولتی کشورش داره اداره میکنه. بابا ما امسال آقای دکتر عنایت بفرمایید، امسال ما برآورد کردیم دولت، کارکنان دولت از خونه هاشون بیرون نیان، یعنی اصلا وارد اداره نشن، نه آب نه برق، برای مردم هم کار نکنن. ما 310 هزار میلیارد تومان از یه بودجه 400 خورده هزار میلیارد تومانی باید فقط هزینه حقوق اینا رو پرداخت بکنیم. حالا هزینه های اینا بیان بیرون، باب دارن، برق دارن، گاز دارن، ساختمان های متعدد دارن. رای حل قضیه این نیست، رای حل قضیه سلنگاریه. و همین تحریم ها رو ما داشتیم. من یادم از یه روز، من نمیدونم آقای قزنفری بیاد دارن یا
بله، بله، بله.
خدمتشون رسیده بودن.
بایشون.
یه کار ده دقیقی داشتم، حدود 3-4 ساعت من تو اتاقشون نشستم درگیر آزاد کردن یه معموله کشتی بودن که درسا متوقف کرده بودن. و بله تحریم ها شاید سختی داره، باید بریم اونا رو حل بکنیم. بیام این همه بحث اتکاب داخل، خب چرا مثلا شما ببینید همین من خدمتتون، من یک سال قبل داده من زدم، برید الان صحبت های منو گوش بکنید، 60 میلیون دام زنده ما تو این کشور کم شد. اینا ضعف های ما رو، حالا میخوام بیام ساختار عوض بکنیم. اینها مشکلی رو از ما حل نمی کنه، جو ساختار دولت بزرگتر بکنیم چیز دیگری نیست. راه غلطی دولت. بله اون بحث انتظار آقای دکتر هم فرمودن من قبول دارم، بشینیم اگر واقعا بخشی از در واقع اینو ما دادیم جاده کشاورزی، جاده کشاورزی نمیتونه مدیریت بکنه، خب بکنیم بیاریم بحث سرعت معدن تجارت.
حالا من از هر دو میهمان گرانقدر میخوام تقاضا کنم که در برنامه مناظره رادیو گفتگو حضور پیدا کنند و ما با دولت هم هماهنگ کنیم. اگر دوست داشتن نماینده معرفی کنند، تو شرایطی که دولت سخنگو نداره، ولی اگر نماینده دوست داشت سازمان برنامه بودجه یا دولت تعیین بکنه، در برنامه مناظره رادیو گفتگو مفصل به این موضوع پردازیم، چون ابعاد مختلفی داره که در این برنامه ما چون فرصت کوتاهی نمیرسیم. اگر موافق باشید بعدن دوستان هماهنگی بکنن برای برنامه مناظره در خدمت میهمانان باشه. آقای دکتر قزنفری موافق هستید؟ در
من در خدمت، من هر خدمتی از من بر بیاد، تجربیات هم بتونه کمک بکنه، خالصانه در خدمت.
پس انشالله همجا قرار میذاریم، مردم هم در واقع آماده باشن در برنامه مناظره رادیو گفتگو به این موضوع میپردازیم. سپاسگزار از ارتباط و برنامه خودتون، براتون از موفقیت و سربلندی دارم.
متشکرم از شما آقای لاهوتی و همه عزیزم. متشکرم.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با جناب آقای دکتر مهدی قزنفری، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت، که در زمانی که ادغام صورت گرفت مسئولیت در واقع ادغام این دو وزارتخونه رو بر عهده داشتن و کاراشو انجام دادن، و مهندس مهرداد باوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، هر دو میهمان مخالف تفکیک در واقع وزارت بازرگانی از صنعت معدن و تجارت هستند. دلیل خودشون دارن، دولتی‌ها هم فرصت دارن با ما همکاری نمی‌کنن، دوست ندارن مصاحبه کنن. در برنامه مناظره این وعده رو میدیم که آماده ایم به صورت حضوری حضور پیدا کنن و به ویژه این که سخنگو حالا فعلا دولت نداره، در برنامه بدون خط خوردگی در شیفت عصر بچه‌ها به این ماجرای تداوم سخنگو نداشتن دولت خواهم پرداخت، که حالا امیدواریم تا اون برنامه سخنگودار بشه، سخنگوش بیاد تو برنامه ما. شنونده برنامه خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستیم. Thank you. ساعت 13:04 فرصت زیادی نداریم. یکی از موضوعاتی که در ابتدای برنامه گفتم، انتقادات صریح همتی رئیس بانک مرکزی از ارز 4200 تومانی و ضرورت حرکت به سمت ارز تک نرخی بود. میخوام این موضوع رو بپردازیم در ارتباطی که برقرار شده با جناب بهزاد لامعی، کارشناس مسائل پولی و بانکی. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برنامه خودتون، رویداد خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت
هستم. جناب آقای لامعی گرانقدر، من روز گذشته خودم در کف بازار ارز حضور پیدا کردم و مشاهدات شخصیم نشون میداد که یه دلار 4200 تومانی داریم که خب برای کالای اولیه و دولت و اینجور چیزهای اون جدا، یه دونه ارز نیمایی داریم اونم جدا، یه دونه ارز داریم که روی تابلوی صرافی ها می نویسه مثلا دیروز 13200 تومان فروشش بود، 13000 تومان خریدش بود، اما به صرافی ها که مراجعه میکنید اونم بهتون نمیفروشن. صرافی ها میگن برید مثلا تو سه تا کوچه اون ورتر دلال هست، دلال بهتون قیمت میده تو بازار سیاه مثلا 15000 تومان. شد چند تا قیمت، یه دونه قیمت دولتی 4200، دومی قیمت قیمت نیمایی، سومی قیمت که رو تابلوهای این صرافاست که نمیفروشن به مردم، و چهارمیش قیمت بازار سیاه. در این شرایط دو گروه کارشناس داریم. یه گروه میگن که باید به همین شرایط ادامه بدیم، شرایط کشور تحریم و بالاخره نمیشه سی از کالا و 4200 وارد شه. یه گروه مثل آقای همتی به نچه رسن که میگن آقا بذاریم بازار تعیین بکنه. برخی انتقاد میکنم میگن بذاریم بازار خودش تعیین بکنه، میره رو 20 تومن، میره رو 18 تومن. حالا میخوام بدم نظر از اتالی چی؟ آیا این اصلا نظر آقای همتی که میگه تک نرخی بشه درسته؟ اون چند نرخیه درسته؟ ترکیبش درسته؟
عرض کنم خدمتون، ما نگاه کنیم باید از تاریخ درس بگیریم. ما نمیتونیم در واقع بی توجه باشیم به این که ما یک سیاستی رو اعمال کردیم، یک هدف گذاری رو برای اون در نظر گرفتیم، بعد باید ارزیابی کنیم که ببینیم آیا به اهدافمون رسیدیم یا نه. سیاست 4200 هم که جناب دکتر همتی به اشاره کردن یک سیاستی نبوده که اون اهدافی که مد نظر دولت بوده، یعنی حمایت از اقشار مختلف جامعه برای در واقع سفر حفاظتی در مقابل افزایش قیمت ها عمل نکرده.
بله.
نکته بعدی اینه که شما فرمودید چند نرخی، یکی از تبعاتش همینی که شما میفرمایید، یعنی در واقع یکی از تو تمام کشورها چند نرخی شدن از بجز ایجاد بسترهای فساد
رانت ایجاد میکنه،
هیچ تبعاتی دیگه نداشته. حالا هم دیگه پرونده هاش در واقع از طرف قوه قضاییه در دست بررسی مشخص شده که شما اصابت قیمت اصابت صحیح هدف نداشته. خب جناب دکتر همتی اینو دیده، احتمالاً دیتا و آمارهایی که در اختیار ایشونه، به این ارزیابی رسیده و به دولت توصیه داره میکنه که اونا یک کارشناس که تداوم ندیم، چون داریم ما به هر حال یک واقعیتیه. جناب دکتر همتی اونا رئیس کل بانک مرکزی در واقع به عنوان مسئول ذخایر ارزی کشوره و باید صیانت کنه از این ذخایر ارزی. توصیه ایشون هم از این منظر، ما سال 98 در یک شرایط سختی قرار گرفتیم، همونجوری که مقام معظم رهبری بهش اشاره کرده، جنگ اقتصادی، در این شرایط ما نباید همجوری ذخایر ارزیمون رو با در واقع یک نرخ ترجیحی بدیم که یک تعادل تجارت خارجیمون رو به هم زده. شما نگاه کنید گوشت با 4200 میاد اینور، با دام میره اونور مرز، با در واقع ارز آزاد وارد کشور میشه. توی گوشت این اتفاق افتاده، توی سایر محصولات دیگه شما شهرهای مرزی اون رو در نظر بگیرید چه اتفاقی افتاده. تو بعضی شهرهای مرزی ما حتی تخم مرغ هم گیر نمیاد. پس اینا شواهد در واقع آماری است که در اختیار کارشناسا قرار گرفته و این شواهد آماری حاکی بر اینه که این سیاست نه تنها اصابت به در واقع قیمت نداشته، بلکه اصلا تعادل تجاری ما رو به هم ریخته.
خب اما مثلا اعلام اینقدر میگن دلار مثلا کالای اولیه 4200 تومانه، بعد قیمت گوشت رو تقسیم میکنی به دلارش در کشورهای دیگه میشه مثلا دلار 28000 تومان داره پای مردم حساب میشه. مردم میگن
خب
که
همین دیگه، همین دقیقاً همین نکته که شما میفهمید از دید کارشناسا پنهان که نمونده. پس این چه معیوبه؟ شما یک زمانی میتوانی ارز ترجیحی و حمایتی به یک کالای اختصاص بدی که از ابتدای ورود کالا به داخل کشور تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی میرسه یک چرخه کاملا قابل رصد و پایش در واقع نظارتی داشته باشیم. ما به جز چند قلم، نمونه مثل گندم که مشخص از کجا وارد کشور میشه و تبدیل به نان میشه و در اختیار شهروندا قرار میگیره، یا بعضی از اقلام دارویی، سایر اقلام دیگه همچین ویژگی رو ندارن که شما بتونید این کالا رو وارد کنید. بعد مثلا شکر اصلا همچین ویژگی رو نداره که مثلا ما بیاریم بعد میره از طریق یک سیستم هایی که در واقع میاد و
داخل شبکه و اصلا میره دست افرادی که با قیمت‌های میان قیمت انجام. این نکته. نکته بعدی این که یه واقعیت تو اقتصاد وجود داره. میگه قیمت‌ها رو چه چیزی تعیین می‌کنه؟ قیمت‌ها رو هزینه نهایی بنگاه ناکارآمد در اقتصاد تعیین می‌کنه. در حوزه ارز هم قیمت رو حاشیه بازار تعیین می‌کنه. اینکه ما اصرار کنیم بعضی از اقلام رو حمایت کنیم و برخی از اقلام حمایت نکنیم، این ایجاد ناکارآمدی می‌کنه. دو، تخصیص ارز حمایتی به برخی از کالاها موجب شده که تولید اون اقلام، تولید داخلشون پایین بیاد. مثال ساده، ما الان مثال می‌زنم توی حوزه صنعت مرغداری، در واقع ما تولیدمون جز 5 کشور تولید کننده هستیم. خب اگه ما بگیم مرغ رو یخ زده شده یه مقدار کمبود تو بازار و دلایلی پیش میاد در واقع این رو مرغ با ارز 4200 وارد کنیم، اتفاقی که میفته تولید کننده ما آسیب میبینه و چون این آسیب تولیدش رو میاره پایین و تبعات دیگه بعد از اون که در واقع بیکاری کارمنداشون و غیر ازالک پیش میاد. پس بنابرای این درست سیاست حمایتی درست است.
آیلو میگن انقدر برخی میگن که تو همین مثلا قصه مرغ، برخی میگن که به جای اینکه دولت بیاد اون دلار 4200 رو در اختیار در واقع وارد کننده مرغ قرار بده، بیاد از در واقع مرغدار در قالب کاهش هزینه‌اش، در قالب کاهش هزینه نهادهای دامی، اینو بیاد اونجوری حمایت بکنه.
خب نه، شما دقت بفهم، نهاده دامی که یک قلم نیست. دولت اومده یک قلم رو 4200 داده، سایر اقلام دیگه شون نتونسته بده، میره با ارز نیما تهیه میکنه. با چی باید قیمت بزنه حالا؟ آیا امکان قیمت گذاری وجود داره؟ خیر. شما اگر می‌خواید یک کالایی، گفتم مثالش گندمه، مثال خیلی سادهش، گندم یکی از اون کالاهایی است که شما میتونید از آغاز تا انتها برش نظارت کنید و سایر محصولات دیگه‌اش در واقع میتونید کنترل کنید، سایر فرآورده‌ای که در تولید نشون که به دست مردم میرسه. برای سایر کالاهای دیگه مثل همین، شما اومدید، دولت اومده تو یک فرض کنید یک فرآیند تولید، یک یا دو قلم رو در واقع بهش ارز 4200 داده، ارز حمایتی داده. سایر اقلام دیگه‌اش اینجوری اتفاق نیفتاده. سایر اقلام دیگه‌اش با قیمت بازار تعیین میشه و نمیتونه در واقع اینجا شما نظارت کنید. خب حالا بیاین مثلا فرض کنید چون ما قیمت گذاری صنعتی هم تو کشورمون خیلی در واقع قوی نیست، بیام حساب کتاب کنیم سهم هر کدوم و بیام این ما با تعداد زیادی تولید کننده های مرغ مواجه هستیم، چجوری میتونیم با اینا نظارت کنیم؟
خب این بحث کامل قبول دارم آقای لامعی،
این بحث نگاه کنید بحث اقتصادیه.
حالا فقط یه سوال برای من و مردم پیش میاد، اینه که خب الان ما خریدی که داریم تو کشور انجام میدیم، خود ما مردم عادی میریم هر کجایی که خرید میکنیم، داریم واقعا با دلار بازار سیاه، نه اون که روی صرافی‌ها نوشته شده 13 تومان، اینا نه، با دلار بازار سیاه داریم خرید میکنیم، قیمت ها خیلی بالاست. اتفاقی که میفته اینه که مردم نگرانن که حالا این سیاست تک نرخی در پیش گرفته بشه، همه در واقع ارزها یک نرخی بشه، مثلا 13000 تومان بشه، باز این قیمت ها جهش پیدا بکنه. یعنی سوداگر
جهش نه، جهش نکن، ارز و تقاضا، جهش تورمه، جهش پای پولیه، جهش نیا کنید ایناست. متاسفانه توی این نوع تحلیل ها عوامل مؤثر اصلی نادیده گرفته میشه. این که شما میبینید که ارز در یک مقطعی جهش پیدا میکنه، باید بیاد روندهای گذشته رو نگاه کن، ببینید در مثلا 6 ماه یا یک سال منتهی به اون اتفاق که مثلا جهش ارزی که من و شما اینو ملاحظه میکنه، چه اتفاقی تو اقتصاد کشور ما افتاده. بنابراین این که این جهش ناشی از مثلا آزادسازی یا مثلا مواردی از این قسمت نیست. یک، آنچه که عرض و تقاضا میکنه عوامل بنیادی، عرض و تقاضا عوامل بنیادی من خرد. آیا اتفاقی افتاده؟ خیر. بانک مرکزی که با قاطعیت گفته که ما به لحاظ
کمتر
ما در واقع مشکلی نداریم. شما دقت کن، میگی بازار رفتم اونجا. خب بانک مرکزی تا حالا هیچ تقاضایی، تا اونجا که من میدونم از طریق صرافی‌های منتخب خودش، هیچ تقاضایی برای اسکناس که همون که میگی صرافی 12 تومن یا 13 تومن قیمتش رو میزنه، تا حالا بی پاسخ نمودن. شما یک نفر به یه صرافی مثال بزن ایکس، بگه آقا من اینقدر میخوام ارز مثلا 2200 تومن، 2200 دلار به هر فردی بر اساس کارت ملی برای یک سالش پرداخت میکنن، ببین کدوم صرافی بهش پرداخته.
هیچ کدوم پرداخت نمیکنن.
باید بکنه، قانون اصلا نگاه کنه. وقتی داره بانک مرکزی،
خب من حاضرم آقای همتی رو ببرم میدون فردوسی چرخ بزنه یه دونه از صرافی ها بهش نمیفروشن.
نگاه کنید، یک زمانی شما نگاه کنید برای اسکناس دلار، خب اسکناس دلار یک زمانی است که در واقع یک مقدار از چرخه اقتصادی ما در واقع کم شده، شاید چون متقاضی یورو باشید یورو هست. اسکناس هم سهم چندانی در بازار نداره. آنچه که تعیین میشه، دوست عزیز ما و شهروندان بهش توجه کنن، اقتصاد ما روی
این مادره کمتر از 20 ثانیه وقته،
یعنی بر اساس حواله های ارزی، حواله های ارزی که داره باش واردات اتفاق میفته، فردوسی و صرافی اونجا در واقع وارداتی باش اتفاق نمیفته. اون ارزی که مردم مراجعه میکنن به صرافی ها فقط برای
سپاسگزارم براتون، از موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفته و گفتگو ما بود با جناب دکتر بهزاد لامی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، با موضوع انتقادات از قیمت ارز 4200 تومانی. هیچ فرصتی نداریم. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. مجله خبری تحلیلی رویداد رو همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم. سال روز شهادت دهمین ستاره پرفروغ آسمان امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام رو به یکایک که شما عاشقان آل علوی. عمریست پا به پای شما گریه می کند، همراه های های شما گریه می کند. یک آسمان ستاره گم کرده راه دنبال رد پای شما گریه می کند. قربان پنج گوشه ذریحت که کربلا، با یاد سامرای شما گریه می کند. هم کاظمین و مشهد و هم قم پر از غمند، معصومه در هوای شما گریه می کند. گویی شکسته قامت ماه از غریبیت، خورشید در عزای شما گریه می کند. سرداب از عشق پر شد و مانند چشمه ها، همراه چشم های شما گریه می کند. بخشوده ای اگرچه نبخشوده خیش را، دشمن که با دعای شما گریه می کند. بخشوده ای اگرچه نبخشوده خیش را، دشمن که با دعای شما گریه می کند.
ابن رضای دوم و سوم ابوالحسن، چارم علی ز اطرت پیغمبر کرام، نور دل جواد و جگر گوشه رضا، شایست عبد خالق و مولای خاص و عام. در هشت سالگی به امامت جلوس کرد، در هشت سالگی به امامت جلوس کرد، چون شرط سن و سال نباشد در این مقام. ای حضرتت وسیله بین خدا و خلق، آقا جون مولا جون. ای حضرتت وسیله بین خدا و خلق، وی رحمتت نصیب عوالم علت دوام. سررشته نظام طبیعت به دست توست پسر فاطمه، سرلوحه فضیلت و تقوا تو را به نام. هادی قایب ز نسل تو که از قاتلان آل علی گیرد انتقام. أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ يا بقية الله سر شما سلام.
آقای من، رستگار شد آن که به شما تمسک جوید و ایمن گشت هر که به درگاه شما پناه جوید. آقای من، ای آن که معرفت از وجودت جوانه می زند و گمراه از نورت هدایت می گردد و پاکیزگی در مقابل نام نیکویت تعظیم می کند، السلام علیک یا علی النقی. سلام بر تو ای بلند مرتبه‌ای که ذره‌ای در وجود نازنینت ناپاکی راه نیافته است. سلام و درود خدا بر تو باد که سالهای سال در محاصره خارها زیستی، اما شکوفه های محمدی وجودت همچنان به شکوه آمد.
صابر در ماتم است سر به سر شور و عذاب، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی. ای ولی امر حق، ای عزیز مصطفی، در ره دین خدا کشته زهر جفا، در ره دین خدا کشته زهر جفا. صابر در ماتم است سر به سر شور و عذاب، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی. جان به قربان تو، درد و رنج و آه تو، در نهایت خانه‌ات گشت قربانگاه تو، گشت قربانگاه تو. تا صف محشر بود در ادامه راه تو، کشته جور و ستم در ره دین مبین، در ره دین مبین.
صابر در ماتم است سر به سر شور و عذاب، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی.
زهر موت از عاقبت قاتل جان تو شد، قاتل جان تو شد، جان تو قربانیه راه جانان تو شد، راه جانان تو شد. دیده جن و ملک جمله گریان تو شد، ای پناه عالم، ای رهبر دنیا و دین، ای پناه عالم، ای رهبر دنیا و دین.
صابر در ماتم است سر به سر شور و عذاب، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی، یا علی ابن جواد، یا امام المتقی.
السلام یا هادی النقی، سلام بر تو ای هدایتگری که ذره‌ای در وجود نازنینت ناپاکی را نیافته است. سلام و درود خدا بر تو باد. یاران همراه، تسلیت و تعزیت ما رو پذیرا باشید به واسطه شهادت دهمین ستاره پرفروغ آسمان امامت و ولایت، حضرت امام هادی علیه السلام. انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری های قریبانه و عاشقانه شما عزیزان مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه و در حق ما هم